اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 2 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در ارتباط به نشست وزرای خارجه ناتو خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. در اثر وقوع دو انفجار جداگانه بر دو موتر مسافربری در شهر کابل حداقل 6 نفر کشته شد. مقام ها در کابل گفتند که انفجار اولی شب گذشته در مقابل مسجد اهل بیت در نزدیکی منزل حاجی محمد محقق مشاور رئیس جمهور افغانستان در ساحه حوضه سوم یک موتر نو کاستر را هدف قرار داد که در اثر آن 6 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شد. با گفته پلیس کابل انفجار دومی نیز شب گذشته در مربوطات ناحیه سوم شهر کابل یک موتر دیگر کاستر را هدف قرار داد. رسانه های محلی گزارش داده که در انفجار دوم که چند دقیقه پس از انفجار اول رخ داد 2 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شده است. تا هنوز مسئولیت این انفجارها را گروه بر عهده نگرفته است. در همین حال هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز سه‌شنبه بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست تا تمام اقدامات لازم را برای حفظ جان غیر نظامیان انجام دهند. با گفته یوناما، افزایش شدید تلفات غیر نظامیان در روزهای اخیر نیاز برای پیشرفت در مذاکرات صلح را برجسته می سازد. اردوی ایالات متحده می گوید که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان تا 44% تکمیل شده است. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که از زمان اعلام خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط رئیس جمهور بایدن تا اکنون معادل حدود 300 پرواز تیاره باربری C-17 تجهیزات و وسایل نظامی این سربازان از افغانستان خارج ساخته شده است. این قماندانی به گونه هفتوار با نشر اعلامیه در مورد پیشرفت روند این خروج به رسانه ها معلومات می دهد. در اعلامیه روز سه‌شنبه قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده همچنین آمده که نظامیان امریکایی تا هنوز کنترل 6 پایگاه نظامیشان را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم کرده اند و روند تسلیم دهی پایگاه ها و تجهیزات نظامی بیشتر به نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. یک مقام امنیتی افغان روز سه‌شنبه گفت که کنترل پایگاه هوایی بگرام نیز ممکن تا حدود 20 روز دیگر به وزارت دفاع افغانستان تسلیم داده شود. این مقام افغان افزود که این وزارت کمیته ویژه را برای مدیریت پایگاه هوایی بگرام که بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان است ایجاد کرده است. تهران می گوید که موانع فراراه احیای توافقنامه هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهان پیچیده می باشد، اما حل ناشدنی نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه همچنین گفت که مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران به بن‌بست نرسیده است. این مقام ایرانی افزود که این مذاکرات به مرحله رسیده که باید در مورد چند موضوع کلیدی تصمیم گرفته شود و به گفته وی این موضوعات به توجه و وقت مناسب نیاز دارد. مذاکرات به خاطر پیوستن مجدد ایالات متحده با توافقنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری رعایت کامل این توافقنامه توسط تهران در ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد و مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل غیر مستقیم و با میانجیگری روسیه، فرانسه، چین، آلمان و بریتانیا در این مورد با هم مذاکره می کنند. دو دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که قرار است دور کنونی مذاکرات روز پنجشنبه متوقف شود و نمایندگان جناح‌های مختلف به خاطر مشوره کردن به کشورهایشان برگردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که در ملاقات بین رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده احتمالاً تصامیم بزرگ و مهم گرفتن نخواهد شد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 16 جون با جو بایدن همتای امریکاییش در شهر ژنو سوئیس ملاقات کند. قصر سفید هفته گذشته گفت که بایدن و پوتین روی طیف گسترده ای از موضوعات عاجل با هم صحبت خواهند کرد و واشنگتن در پی احیای پیشبینی و ثبات در روابطش با مسکو می باشد. کرملین نیز گفته که رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده در این دیدار روی روابط دو جانبه، مشکلات مرتبط با ثبات استراتژیک هسته‌ای و سایر موضوعات چون همکاری در بخش مبارزه با کرونا و منازعات منطقه‌ای بحث خواهند کرد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه واکسین کرونا ساخت چین را تایید کرد. این واکسین توسط شرکت دواسازی ساینوواک بایوتک ساخته شده و قرار است از آن به حیث بخش از برنامه واکسین کوواکس سازمان جهانی صحت در کشورهای فقیر استفاده شود. هیئت مستقل کارشناسان سازمان جهانی صحت گفت که استفاده واکسین ساینوواک را به افراد بالاتر از سن 18 سال توصیه می کند. تدروس ادهانوم گبریوسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت از این تصمیم این هیئت استقبال کرد و واکسین ساخت چین را یک واکسین مؤثر و مسون خواند و افزود که با توجه به نحو نگهداری آسان آن، این یک واکسین مناسب برای کشورهای با درآمد پایین می باشد. دیوید ملپاس رئیس بانک جهانی از ایالات متحده خواست تا دوزهای اضافی واکسین کرونا خود را به کشورهای آمریکای لاتین بدهد. ملپاس افزود که اگر ایالات متحده ذخایر اضافی واکسین کرونا را به بانک جهانی بدهد، این بانک آماده است تا فردا آن را به اکوادور، السالوادور و هندوراس، سه کشور دارای واقعات بلند کرونا در آمریکای لاتین برساند. این در حال است که سازمان جهانی صحت از بدتر شدن وضعیت ناشی از شیوع کرونا در این کشورهای آمریکای لاتین خبر داده است. مایک راین، یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت، روز سه‌شنبه گفت که میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در این کشورها بین 3-5% رسیده و از مرز 1,000,000 نفر گذشته است. یک اداره ایالات متحده می گوید که وزارت تجارت این کشور سهم خود را در حفاظت امنیت ملی ایالات متحده به درستی ادا نکرده است. کمیسیون بازنگری روابط اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین که کنگرس ایالات متحده را در مورد روابط بین دو کشور مشوره می دهد، در یک گزارش نوشته که وزارت تجارت ایالات متحده نتوانسته معلومات حساس فناوری این کشور را از دسترسی اردوی چین نگهداری کند. در این گزارش آمده که وزارت تجارت ایالات متحده در ایجاد فهرست از فناوری‌های حساس که باید قبل از صادرات آن به چین توسط مقام‌های آمریکایی منظور شود، بطی عمل کرده است. تنش‌ها بین واشنگتن و بیجینگ طی سال‌های اخیر به دلیل موضوعات مختلف از جمله اختلاف نظر در مورد منشأ شیوع ویروس کرونا، رویارویی در آب‌های بحیره جنوب چین، سرکوب فعالان دموکراسی در هنگ کنگ توسط چین و سرکوب مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ افزایش یافته است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار را از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گرده هم آورده ایم. وزارت صحت عامه افغانستان از شناسایی 1045 بیمار جدید کرونا و از ثبت 33 مورد فوتی ناشی از این بیماری خبر داد که در یک شبانه روز گذشته بلندترین رقم مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 33 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا و همچنان از شناسایی 1045 بیمار جدید کرونایی در 24 ساعت گذشته خبر داد که از زمان شروع این بیماری در کشور تا کنون بلندترین رقم است. دکتر عثمان طاهری سخنگوی وزارت صحت عامه وضعیت شروع بیماری کرونا در کشور را این گونه بیان کرد:
24 ساعت گذشته از آزمایش 3614 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1045 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 74026 رسانیده. همچنان 112 مورد بهبود یافته، متاسفانه 33 مورد فوتی داشتیم.
این واقعات فوتی ناشی از کرونا در 15 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 10 مورد فوتی و لوگر با ثبت 6 مورد فوتی در سر فهرست قرار دارد و به همین ترتیب واقعات مثبت جدید کرونا نیز در 25 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 282 واقعه، بلخ 113 واقعه، قندهار 113 واقعه، پکتیا 96 واقع و وردک با 64 واقع مثبت جدید کرونا بیشترین واقعات را دارند. مطابق جدول منتشر وزارت صحت، از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور تاکنون جمعاً 474,558 نمونه های مشکوک که ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 74,026 مورد مثبت شناسایی شدند و از همین 74,026 واقعات مثبت 57,471 نفر صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و 3,007 نفر در اثر این بیماری جان دادند که با این حساب شمار جان باختگان از مرز 3,000 گذشته است. در حال حاضر 13,218 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور موجودند. دکتران معالج و مسئولان ارشد وزارت صحت دلیل افزایش در ارقام واقعات مثبت کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بی احتیاطی و بی اعتنایی مردم به توصیه های وزارت صحت می دانند و از مردم التماس می نمایند که به تدابیر احتیاطی بهداشتی توجه جدی داشته باشند. دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت در هنگام افتتاح دومین شفاخانه تخصصی تداوی بیماری کووید 19 در کابل از مردم خواست که حداقل ماسک را بپوشند تا خود و خانواده خود را مسون بدارند.
طبیبی که تا نفس داشته باشه در خدمتتان است، ولی توقعی که از شما داریم فقط ماسک بپوشید. ببینید ما جان میتیم به شما، از شما میخوایم فقط ماسک بپوشید و از حضور در تجمعات جلوگیری کنیم.
قبل از شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور، تعداد بیماران فعال داخل بستر در کشور به 2000 چند تن کاهش یافته بود، اما امروز تعداد این بیماران فعال به از مرز 13,000 گذشته است که بیانگر وخامت اوضاع در کشور است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
بازم گزارش از افغانستان. همزمان با روز جهانی کودک، شماری از والدین در ولایت هرات از وضعیت امنیتی جهت تعلیم فرزندان خود ابراز نگرانی دارند. آنان میگویند که افزایش ناامنی در کشور از قبیل انفجارها در نزدیکی مکاتب و اختطاف اطفال سبب شده تا در فرستادن کودکانشان به مکاتب تردید داشته باشند. طبق آمارها تنها در دو روز گذشته در ولایت هرات 3 کودک هنگام رفتن و برگشتن از مکتب اختطاف شدند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
روز گذشته یک تصویر ضبط شده از صحنه اختطاف یک کودک از منطقه بکرآباد شهر هرات در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید. کودکی که هنگام رفتن به مکتب از سوی افراد ناشناس روبوده می‌شود. شهروندان هرات میگویند در جریان 3 روز گذشته 3 کودک متعلم توسط افراد مسلح ناشناس از مرکز شهر هرات روبوده شدند که موجب نگرانی خانواده ها شده است. الهه ساحل و نعیم غیور دو شهروند هرات به صدای آمریکا گفتند:
ما مادر وقتی فرزند خود بفرستم، من نمیدونم که بعد از ظهر بچه‌ها از مکتب به خانه برمیگرده یا نمیگرده. ما در هفته گذشته در هرات اختطاف داشتیم، هفته قبلش در کابل انتحار داشتیم و این نگرانی روز به روز بیشتر میکنه. هر چی پروسه سال در افغانستان قدم به قدم جلوتر میره، ناامنی ها تاثیراتش روی همه اقشار میگذاره.
دو تا طفل دارم به مکتب به سطح لیسه و ابتدایی درس میخونن، اینا تا میرن میاین ما و مادرش نگران هستیم، ناراحت هستیم، پریشان هستیم و طبعا تمام خانواده ها نگران و مثلا ناراحت اولادای خود هستن وقتی که از خانه بیرون میشوند تا به خانه برمیگردن.
از سوی دیگر لطیف همدرد مدیر یکی از مکاتب دخترانه شهر هرات نیز میگوید جلساتشان با والدین اطفال نشان میدهد که روز به روز نگرانی هایشان از تهدیدات امنیتی برای کودکان افزایش مییابد.
بیشتر والدینان که ما با اونا جلسه برگزار میکنیم نگرانی های زیادی که دارن در قسمت ناامنی های در قسمت اختطاف ها و انفجارات. اینکه بیشتر شما ذکر کردن انفجاری که در مکتب سید شهدای کابل افتاد خیلی تاثیر گذاشت سر روح شاگردان یا همچنان سر روحی والدین. این باعث نگرانی تمام هموطنان عزیز، خصوصا ما که در راست یک مکتب قرار داریم از هم بیشتر قرار داریم.
ستایش محمدی یکی از شاگردان لیسه گوهرشاد در شهر هرات است. او در روز جهانی کودک به جای شوق داشتن همانند سایر کودکان جهان و تجلیل از این روز دغدغه تامین امنیت خود و همسن و سالانش در راه مکتب و تعلیم را دارد.
زمانی که ما خبران نگاه میکنیم باعث از این میشه که دل سردی از زندگی و تاثیر ما باشه. میبینین که اطفال همسن سالا خود ما نوجوانان کشته میشن. چرا دولت امنیت از اینا تامین نمیکنه؟ زمانی که ما در مکتب میایم باید به مکتب به ما اهمیت درست داده شه، چون ما بتونیم به درستی درس و تحصیل خور ادامه بدیم.
اما سید وحید قتالی والی هرات میگوید که دولت و شهروندان افغان در یک فصل مشترک مبارزه با هراس افغانی و رویدادهای جنایی قرار دارند. آقای قتالی به مردم اطمینان می‌دهد که برای تامین امنیت شهروندان خصوصا اطفال در مراکز آموزشی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
یک فصل کوتاه مدت این نابسامانی‌ها که بعضیا به خود اجازه میدن که بیان آرامش مردم رو به خاطره بندازن قطعا نباید مردم ناامید بشن. این می فصل مبارزه مشترک همه مردم افغانستانه. ما تمام تلاش خود میکنیم که این حوادث دیگه شاهد نباشن، در جوار مراکز آموزشی دیگه انفجار صورت نگیره و در این حال از مسیر محلهای تعلیمی طفل اختطاف نشه.
افغانستان یکی از بدترین کشورها برای کودکان برشمرده می شود. در جریان دو دهه اخیر دسترسی کودکان به تعلیم و تربیه یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت افغانستان بوده، اما آمارها نشان می‌دهد که هنوز هم بیش از 4 میلیون کودک در این کشور از رفتن به مکتب محرومند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، در کمران گروه های مدافع حقوق بشر آن کشور، احزاب مخالف و رسانه های محلی از دولت می خواهند که یافته های خود را پس از آن منتشر کند که بخش اعظم قرضه 335 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول پرداخت نشده است. برای این رویداد تقریبا 15 مقام در برابر کمیسیون های تحقیق حاضر گردیدند. موکی ادوین کنسینکا از یاوندا پایتخت کمران گزارش فرستاده که نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
در یک خبرنامه حکومتی که روز دوشنبه در رسانه‌های دولتی کامرون منتشر شد، از غیر نظامیان خواسته شده در حالی که تحقیقات در مورد بودجه مفقود شده ادامه دارد باید آرام باشند. در بیانیه امانوئل رنه سده سخنگوی دولت آمده است که عدالت مسیر خود را در پیش خواهد گرفت. این بیانیه بعد از آن منتشر می شود که گروه های مدافع حقوق بشر کامرون و مخالفان از دولت خواستند تا در ارتباط به قرضه 335 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول که برای مبارزه با کووید 19 اختصاص یافته بود توضیح بدهد. کامرون می گوید که طی هفته گذشته 15 وزیر در برابر محکمه عالی و یک محکمه ویژه جنایی برای حسابدهی این بودجه حاضر گردیدند. جوزف لوزک تیپی، مشاور حقوقی حزب مخالف جبهه سوسیال دموکرات و عضو لیگ حقوق بشر کامرون است و می گوید
محکمه ویژه جنایی کامرون باید دستور بازداشت آنها را بعد از یافته های دیوان عالی کشور که بعض وزرا بودجه کووید 19 را سرقط کرده اند صادر کند. این پول باید برای نجات جان انسانها و کمک به مردم رنج دیده سرمایه گذاری می شد. باید روشن گردد که وزرای دولت در کامرون مانند قانونگذاران مسئولیت نخواهند داشت.
در ماه جون سال 2020 قانونگذاران STF کامرون شکایت کردند که اعطای قراردادهای کووید 19 روش‌های تدارکاتی را رعایت نکرده و برای فساد گسترده زمینه را مساعد می‌ساخت. رسانه‌های محلی مانند رادیو و تلویزیون اکیونکس و رویا FM موارد فاحش اختلاس را گزارش دادند. در یک مورد وزارت تحقیقات علمی 9 میلیون دلار برای تولید ادویه کلوروکوین دریافت کرد، اما آن وزارت به جای آن کلوروکوین را با 30% از بودجه چین خریداری کرده است. لوبنگ عضو جامعه مدنی کامرون است. او میگوید که رئیس جمهور باید به مردم کامرون توضیح دهد که چگونه حکومت وی بودجه کووید 19 را مدیریت کرده است.
رئیس جمهور بیا باید برای یک بار هم که شده علیه فساد صحبت کند و همکارانش را که بودجه کووید 19 را ربوده اند به صورت علنی محکوم کند. کامرون مسائل جدیدتر تهدید کننده حیاتی دارد تا به آن رسیدگی کند. نسبت به پذیرایی های مجللی که بیا برای دیپلمات ها در دفترش انجام می دهد،
ماه گذشته دیدبان حقوق بشر از صندوق بین المللی پول خواست تا از کامرون بخواهد قبل از تصویب قرضه سوم تحقیق مستقل و معتبر در مورد مدیریت وجوه کووید 19 را تضمین کند. از زمان آغاز گسترش ویروس کرونا در کامرون در ماه مارس سال 2020 صندوق بین المللی پول دو قرضه اضطراری را به دولت آفریقای مرکزی که مجموعاً 382 میلیون دلار می شود تصویب کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که خروج قوای بین المللی از افغانستان به معنای قطع رابطه با این کشور نبوده، بلکه این پیمان حضور غیر نظامی خود را برای حمایت از نظامیان افغان در آن کشور حفظ میکند. آقای استولتنبرگ روز سه شنبه پس از نشست وزرای خارجه این پیمان به خبرنگاران گفت که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان می‌یابد، اما ناتو و ارائه حمایت به افغان‌ها با شیوه‌های مختلف ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را در مطلب از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پس از کنفرانس وزرای خارجه این پیمان یک باری دیگر روز سه شنبه بر حضور غیر نظامی ناتو و تداوم حمایت این پیمان با افغان‌ها در آینده تاکید ورزید.
We will maintain our civilian presence in Kabul to
ما به منظور مشوره دهی به خاطر ارتقای ظرفیت نهادهای امنیتی افغانستان به حضور غیر نظامی خود در کابل ادامه خواهیم داد و به کمک‌های مالی ما نیز ادامه می‌دهیم. در نشست روز سه‌شنبه چندین متحد ما به صراحت اظهار داشتند که به تصمیم‌هایی که قبلاً برای تامین بودجه گرفته شده متحدند و ما نیز در حال حاضر کمک‌هایمان را در حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهیم.
آقای استولتنبرگ روز دوشنبه نیز از توانمندی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ستایش کرده و گفته بود که اکنون آنها مسئول امنیت کشورشانند. منشی عمومی ناتو قبلا گفته بود که این پیمان به آموزش نیروهای امنیتی افغان در بیرون از خاک افغانستان نیز ادامه خواهند داد. مهمه که مورد استقبال مقامات ملکی و نظامی افغان قرار گرفته بود. یانس استولتنبرگ روز سه شنبه یک بار دیگر گفت که روی چگونگی عملی سازی این برنامه کار جریان دارد.
Now working on how we can provide out of country training especially for the Afghan.
در حال حاضر روی چگونگی ارائه آموزش به نیروهای نظامی افغان به ویژه نیروهای عملیات ویژه این کشور در خارج از افغانستان کار میکنیم و پس از آن کار خواهیم کرد که چگونه میتوانیم کمک های بسیار مهم زیربنایی را با شمول ادامه پیشبرد کار میدان هوایی بین المللی کابل ادامه دهیم.
منشی عمومی ناتو ادامه فعالیت میدان هوایی کابل را نه تنها برای این پیمان و کارمندان ملکی مستقر در کابل ناتو بلکه در کل برای جامعه جهانی با اهمیت خواند.
And we are addressing issues now related to security and other issues including funding.
ما در حال حاضر به مسائل مربوط به امنیت و سایر موضوعات به شمول بودجه رسیدگی میکنیم. روی تمام این موضوعات کار میکنیم و من پیام تمام متحدینمان را در نشست روز سه‌شنبه استقبال میکنم که گفتند با تصمیم گرفته شده حین ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پابند و متحدند و اینکه با پایان ماموریت نظامی راه‌های دیگری برای ارائه حمایت به افغان‌ها پیدا میکنیم.
این اظهارات منشی عمومی پیمان ناتو در حال بیان می شود که سنت کام یا فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا روز سه‌شنبه گفت که نیروهای آمریکایی مسئولیت 5 پایگاه نظامی را اکنون به عهده نیروهای دفاعی افغان سپردند. پس از آغاز خروج سربازان آمریکایی و بین المللی از افغانستان، افغانهایی که به نحوی از آنها با نیروهای خارجی کار کردند، ابراز نگرانی کرده خواهان توجه جدی کشورهای مربوط برای نجات جان این افراد و خانواده هایشان شدند. آنان می گویند که خود و اعضای خانواده هایشان با خطر جدی جانی از جانب گروه طالبان پس از ختم خروج سربازان بین المللی از افغانستان مواجهند. یانس استولتنبرگ پس از نشست وزرای خارجه این پیمان بر روز سه شنبه تاکید ورزید که پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از افغانهایی که با نظامیان این پیمان برای مدت طولانی کار کردن حمایت میکند، اما این مهم یک موضوعی است که به گفته وی از مدتها پیش روی آن کار شده و هنوز هم کشورهای متحد ناتو با همدیگر در مورد آن رسیدگی میکنند. منشی عمومی ناتو گفت که بر علاوه افغانستان در نشست وزرای خارجه این پیمان روی طیف وسیع از مسائل به شمول بلاروس، روسیه و چین و نیاز ناتو برای سازگاری با دوره جدید رقابت‌های جهانی در حال رشد بحث کردند. قرار است نشست وزرای خارجه پیمان ناتو به تاریخ 14 ماه جون در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت. جیسن کمبل، کارشناس امنیت ملی در واشنگتن میگوید کشورهای عضو ناتو برای حمایت درازمدت از افغانستان باید یک تصمیم واحد بگیرند. آقای کمبل در مصاحبه با ژیلا نوری در رابطه به حمایت هوایی از نیروهای افغان با در نظر داشت موقعیت پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس میگوید که این مسئله به هزینه بیشتر و لوجستیک نیاز دارد و تا حد ناممکن خواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه.
وزرای کشورهای عضو ناتو در جلسه مجازی روی پلان ناتو برای خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان بحث میکنند. سرمنشی ناتو گفته است که وضعیت افغانستان بسیار پرازمون و دشوار است. به نظر شما از نشست ناتو چه انتظارات در قبال افغانستان میرود؟
آنچه که مهم است، این ملاقات پیام اتحاد اعضای اتحادیه را نشان می‌دهد. متحدین ناتو نه تنها در قسمت برنامه خروج نظامی از افغانستان بحث می‌کنند، بلکه در عین زمان از نقطه نظر دیپلماسی در مورد ثبات افغانستان در آینده نزدیک و دور و به خصوص حمایت از نیروهای افغان تصمیم می‌گیرند. فکر می‌کنم یقیناً که مسئله افغانستان در نشست این هفته اولویت دارد و انتظار دارم که سرمنشی ناتو و سایر مقامات ارشد تلاش نمایند تا یک پیام واحد در قبال افغانستان اعلام کنند و بتوانند برای حمایت درازمدت به افغانستان یک پیام مثبت باشد.
وزیر دفاع افغانستان گفته است که در صورت نیاز قوای افغان از حمایت هوایی نیروهای بین المللی برخوردار می شود و این تعهد تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. به نظر شما این مسئله تا چه حد بر روحیه نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با طالبان تاثیر مثبت دارد؟
فکر میکنم که جزئیات این مسئله هنوز سوال برانگیز است، به خاطر که یک سناریو این است که حمایت هوایی زمان گیر است و در این حال هزینه هنگفت دارد که به آن به عنوان حمایت محوری رجوع می شود که متکی به پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس است و توانایی این که ماموریت هوایی را از آنجا به افغانستان انجام داده بتوانند. اما می دونید که در همچو حالات حداقل 2.5 الی 3 ساعت وقت انتقال را می گیرد و با گذشتن از فضای برخی کشورها باید به آن کشورها مالیات پرداخت شود. اما گزینه‌ای که آمریکا می‌خواهد پیدا کند باید بیشتر به منطقه نزدیک‌تر باشد که به نفع ایالات متحده و جناح افغان در جنگ است.
نظر شما در مورد نقش روسیه و چین در منطقه و اینکه آنها برای صلح در افغانستان کمک خواهند کرد چیست؟
خب فکر میکنم که در هر دو صورت چین و روسیه فرصت طلب هستند و آنها نه تنها در افغانستان بلکه در آسیای میانه تلاش دارند تا حضور داشته باشند. در قسمت روسیه جالب است که ببینیم تا چه حد روابط آنها با طالبان تیره خواهد شد. آنها طی سالهای گذشته برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو هدف مشترک را دنبال کردند، اما اکنون جالب است که ببینیم روسیه تا چه حد می‌خواهد با حکومت افغانستان از طریق فروش اسلحه روابط خود را مستحکم تر بسازد که به نفع هر دو در جنگ خواهد بود. در قسمت چین این کشور دنبال فرصت‌های اقتصادی در افغانستان است و ما طی 10 سال گذشته شاهد هستیم که چین برای سرمایه‌گذاری مثل عینک تلاش کرده است و دنبال برخی فرصت‌های دیگر است. آنها با افغانستان یک سرحد کوچک و مهم دارند که می‌توانند و برخی نقاط افغانستان مانند بدخشان از نزدیک نظر داشته باشند و در سالهای گذشته آنها تلاش نمودند تا با افغانستان روابط استخباراتی داشته باشند و ایالات متحده توانست جلو این کار را بگیرد. اما فکر میکنم که در مجموع کشورهای روسیه و چین هر دو پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو انتظار فرصتهایی را در افغانستان دارند، اما ایالات متحده در این حال تلاش میکند تا روابط آینده خود را با افغانستان در آینده نزدیک مشخص بسازد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.